وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب آقای رجبی، مطلبی که باز فرستاده بودید چی بود که آقای زاکری بر من فرستاد؟ حالا اون عبارتشون دو، من اونو ندیدم، یه عبارت دیگه دارن که اونم شما بعد میگم ببینید با هم مقارنه کنید ببینید آیا همون مطلب رو میگن یا نه. حالا اون رو یکم تأمل دار. خیلی کلام در بررسی طائفه سوم از روایات بود که ادعا شده مدلول این روایات این است که اگر خبرین متعارضین داشتید توقف کنید، یعنی عمل نکنید و ردوه الینا و خودمون برش گردید. عرض شد در این طائفه دو تا روایت تقریبا میشه گفت ممکنه بر این معنا دلالت کنه. روایت اول روایتی بود که ابن ادریس در مستطرفات از مسائل الرجال نقل کرده بود. کتاب رو توضیح دادیم، نتیجه این شد درست حمیری که سقم است مسائل الرجال و مکاتباتهم به امام هادی رو دارد. یه سری از روایات این کتاب هم در بعضی کتب اربعه پراکنده است و اسناد مختلف که خب اونا مورد قبول، یعنی برو بررسی سندی میخواد ولی درسته، هم یعنی نقل میکنه به یک واسطه، قال فلان کتب الی ابی الحسن الثالث. اما روایاتی که ابن ادریس به عنوان مسائل الرجال نقل میکنه ولو قرینه داریم که اون کسانی که حمیری از ما نقل کرده در این کتاب سوالات و نامه ها به امام هفتم داشتند، ولی معزاله چون در طریق نقل این کتاب ابن عیاش جوهریست لذا به تک تک اون روایات نمیشه اعتماد کرد، از جمله همین روایتی که محل بحث ماست. از فعلا ذالک که این روایت رو حمیری از محمد ابن احمد ابن زیاد و موسی بن محمد بن علی بن عیسی نقل میکنه که این دو از محمد بن علی بن عیسی نقل میکنه که اون نامه نوش به امام هادی. محمد بن علی بن عیسی ثقت شیخ القمیین الطلحی، ولی پسرش موسی بن محمد و محمد بن احمد بن زیاد که در یک طبقه هستند اینا توثیق ندارد. لذا از این دو جهت روایت سندن معتبر نیست. اما از حیث دلالت مضمون روایت این است که ابن عیسی میگه کتب تو الشیخ اعزه الله و ایده. خب از زمان امام جواد به بعد دیگه تقیه به نحو بسیار ویژه مطرح بوده است، مخصوصا زمان امام هادی علیه السلام که محصور در پادگان بوده معسكر، و در بحث تقیه هم اشاره کردیم به شکلهای مختلف اصحاب خودشون رو میرسوندن یا نامه مینوشتن به حضرت. خب کتبت الی الشیخ اعزه الله و ایده. کسی ظاهر این روایت رو نگاه کنه میگه از کجا امام معصوم هست، اونم نگفته الی السید، گفته الی الشیخ اعزه الله و ایده. ولی نه، روشنه که وقتی حمیری میگه کتب الی ابی الحسن الهادی، ذیل روایتم روشنه که نگاه سوال از امام بوده است. خب سوال اینجوریه، سألته عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجداده صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، که اینم در نقل آمده است. از امام هادی سوال کردم از معلوماتی که از آبای شما به ما نقل شده است. لقد اختلف علینا، معلوماتی نقل شده است که مختلف است. آغاز بحثم اشاره کردیم، مثلا اختلاف الحدیث یعنی تعارض، یعنی این معلومات متعارضه. فکیف العمل به عن اختلاف او رد علی. دو تا سوال میگه آقا دو احتمال در مسئله کنه، یک به این روایات متعارض عمل کنیم. خب اگه لازم عمل کنیم کیف العمل رو بگیم، کیفیت عمل رو بگیم، چکار کنیم؟ عقض به مرجعات کنیم؟ قائل به تخییرید شما؟ ما تخییری مخیریم. اگه عمل کیف العمل و اگه عمل نیست اوه رد و الیک، ما عملا متوقف بشیم به شما رد کنیم، بریم سراغ شما باید بپرسیم، مثلا فعلا توقف باید بپرسیم ما چکا کنیم. خب فکتب امام علیه السلام نوشتن ما علمتم انه قولنا فالزمو، اونی که علم دارید گفته ماست ملازمش باشید، حتما انجامش بدید، و ما لم تعلمو فردوه الینا. خب در مورد اختلاف تعارض الخبرین، انسان نمیدونه کدومی که از امام صادر شد، علم نداره به صدور احد قوم و تفسیر عن الامام، این یکی صادر شده اون یکی صادر شده، نمیدونه. و ما لم تعلمو، امام اگه روایت باشه صادر شده باشه از امام هادی، میفرمان اون چیزی که نمیدانید رد کنید به ما. این ردوه الینا یعنی شما عمل نکنید. چی؟ ممکنه، ولی ظاهر امر اینه بیشتر به صدور میخوره، در باب تعارضم اختلاف الحدیث اینم اینه که نمیدونه کدوم یکی از امام صادر شده، میدونه تناقض که نمیگن، تضاد که نمیگن، پس کدوم یکی صادر شده نمیدونی. نی ظاهرا با اون سوال اختلاف الحدیث حالا برسیم اونو بعد اجازه بدید. مرجعات ممکنه دو تا مرتبه داشته باشه، مخالفت با عامه، موافقت با عامه، بعضی موارد تبعیه باشه میشه تمییز حجت از لا حجت، بعضی موارد هم مرجع باشه. اونا رو برسیم بحث کنیم، هنوز نرسیدیم بحث نکرد. خب بنابراین ببینید این روایت اگر سندش درست می بود به نظر ما دلالت تام بود، مدلول روایت این بود که در اختلاف الحدیث که نمی دونید کدام از امام صادق شده است، ردوه الینا، به هیچ کدوم عمل نکنید، رد کنید به ما. این یک روایت. همین روایت رو صاحب بصائر الدرجات به این شکل از محمد ابن عیسی نقل میکنه. قال اقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه الى ابي الحسن الثالث. اینجا نمیگه خود محمد ابن علی ابن عیسی نامه نوشت به امام مهدی. محمد ابن عیسی میگه اقرأني داود بن فرقد نامه اش رو به امام هادی برای من خون و جوابه به خطه، جواب امامم به خط امام مثلا بود که من مثلا خوند برای من. فقال، سوال کرده بود، نسألو که عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلفوا علینا فی کیف العمل على اختلافه. اینجا یه اجمالیم در نقل داره، حالا ما دیگران نمیخوایم وارد بشیم، بحث باز مفصلیه، بصائر و درجات رو توضیح بدیم. این هویت این کتاب، نویسنده این کتاب نسخ مختلف داشته، چطور بوده، چون سندم معتبر نیست دیگه، بحثم اینقدر بحثه کتاب شناسی و رجالی کردیم تو فقه و اصول که اصولم که هم نگیره لونی داره است، رجال چند جلسه به خودش گرفته، چون روایت سند دیگه معتبر نیست وارد نمیشیم، یه وقتی باید مناسبت دیگری باشه به سایر درجات رو وارد بشیم، حرفاش بزنیم و نسخ مختلفش و کدوم معتبره کدوم نیست چطوره، اینا دیگه حالا فعلا بحث نداریم. از جمله مواردی که روایت هم در متنش هم اجماله همینجاست که میگه کیف العمل على اختلافه اذا نرد الیک فقد اختلف فی، که نشون میده که خودش از همون نسخیست که فی اغلاطون هستش. حالا خلاصه روایت روشنه که نظیر اون روایت اوله، داود ابن فرقد به امام هادی نامه می نویسه که آقا اون علم منقول از آبا و اجداد شما قد اختلف علینا، یا قد اختلف علینا، به شکلای مختلف نقل می کنن، اون علم منقول متعارض میشه، چه کار کنی؟ فکتب و قرأته، محمد ابن عیسی میگه امام هادی نوشتن، منم خودم خوندم، ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا، اون چرا که نمیدونید به ما رد کنید. چی؟ خب حالا ما در واسه توقف روایت دوم رو میگیم، بعد یه اشاره میکنیم که چرا اگر تازه اخبار توقف سندش هم تمام بود یه قرینه داشتیم که مربوط به زمان و حضور، این رو اشاره میکنیم. حالا این روایت هم مثل او، سند هم مشکل داره و بالاخره دلالت مثل او. روایت دوم و درسته دیگه. ببینید اولا سوال در مورد اختلاف، روشن اختلاف الحدیثه، العلم المنقول عن آبائك، یعنی اون روایتی که از آبای شما منقول میشه، قد اختلف یا قد اختلف بود، آیون اختلاف کردن، دو سه جور نقل میکنن، ما چیکار کنیم؟ امام میفرمان اون رو که میدانی، یعنی علم تفصیلی در موادی که تعارض نیست، آدم میدونه یه از امام صادر شده، انجام میدیم. و ما لم تعلمو، در موارد تعارض نمیدونیم کدوم از امام صادر شده. آخه سوال اینه، سوال اینه، قد اختلف در مورد اختلاف سوال میکنه، امام جواب میدن در این مورد اختلاف، اون رو که میدونید، یعنی اگه علم دارید از امام صادر شده است، مثلا مثل روایتی که فرض کنید شهرت داره که بعد اینم اشاره خواهیم کرد، اونایی که میدونید شما از امام صادر شده به حکم قرائن اخذ کنید، اونایی که نمیدونید علم اجمالی دارید یکی صادر شده اما نمیدونید اینه یا آن، علم ندارید، فردو و الینا. روایت دوم روایتیست که شیخ طوسی در کتاب اعمالی و صاحب وسائل از امام باقر علیه السلام روایت رو نقل میکنه، حدیث مفصله، این رو دقت کنید ببینید اختلاف حدیث تعارض درش آمده یا نه. قال انظروا امرنا و ما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا فردوه إلينا. بعد امام اینجوری میفرمایند و ان اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لكم من ذلک ما شرح لنا. سند این روایت رو ببینید و بررسی کنید معتبره یا نه. ما قائل معتبر نیست، شما ببینید میتونید به اعتبارش برسید یا بعدم اعتبارش مثل ما برسید. بالا دیدید فکر میکنه صادر، در فرض تعارض یقین دارم، مگه بحث نکردیم؟ ببینید یه امر عرفیه دیگه، یقین داره بالاخره در فرض تعارض یکی از این دو مراد جدی علمه نیست، بلوص معلوم نیست، خبر ثقه است، ممکنه صادر شده باشه در فرض تعارض تقیتا صادر شده باشه، ممکنه صادر نشده باشه از ائمه دروغ بسته باشن به ائمه، هر دو احتمالش میرود که مگه خبر ثقه خبر متواتر قطعی و صدور که نیست که یقین داشته باشه که هر دو صادر شده است، خبر ثقه است، علمی که از شما به ما رسیده، حالا به هر طریقی رسیده،
بنامونو ولی گذاشتیم که صادر شد.
اولاً اوائل بحث تعارض فراموش نکنیم، گفتیم ادله حجیت خبر واحد شامل متعارضه نمیشه، بحث هم کردیم اونا، علم اجمالی داره یکیشون صادر نشده، اگه تعارض نمود بله صدق العادل میگو، ولی احتمالات درست کردیم، بحث کردیم، گفتیم احد و ما یا صادر نشده یا بالاخره مراد جدی امام نیست دیگه، این که روشن. خب حالا ببینید راوی در این روایت از امام باقر، امام باقر چنین میفرماین انظروا امرنا و ما جاءكم عنا، این اختلاف حدیثه نیست. امام میفرماین حالا امر ما رو اگر اینجوری معنا کنیم، دستورات ما رو و اون چه از طرف ما به شما رسیده است شما ملاحظه کنید، اگر موافق قرآن بود اخذ کنید، موافق نبود ردوه الینا. خب اسمی از تعارض هم نیست اینجا، اینجا تمییز حجت از لاحجت. امام میفرمایند ما مخالف قرآن متباین با قرآن حرف نمیزنیم. تیر و زیر اون مرجعم توضیح خواهیم داد. گاهی مخالفت با قرآن به نحو تباینه، گاهی مثل عام خاص و ایناست که در عام خاص اونا میشه مرجع، تباینم میشه تمییز حجت از لاحجت. یه اصلا بحث تعارض نیست. امام میفرمایند دستورات ما را نگاه کنید، اگه مخالف با قرآن بود ردوه الینا، برگردونید به ما. ردوه و الینام بعد توضیح میدن یعنی چی؟ یعنی ما توضیح بدیم براتون دیر گفتیم نگفتیم چجوری گفتیم امثال اینا.
اون زمانه بوده که برگمه حکومت بدن
فراوان و فراوان داشتیم، از جمله بعضی از غلات، بعض به حال خطابیه و غیر خطابیه، گاهی به ائمه نسبت میدادن که امام فرموده است آقا این نمازی که میگن کان رجلون، این نماز اینجوری بود اونجوری بود، روزه اینجوری بود، اینا را انجام ندید. و الهونا ادامه داره. بعضی از نحلهایی که در ترکیه هستن، علویون ترکیه، سوریه، دروزی های لبنان، اینا باقی مونده عقبه همونها هستن که بالاخره بله وقتی مستمسکاتی دارن، روایاتی دارن، حرفایی دارن. لذا بعضی از کتابای اینا که جدیدن تو لبنان چند ساله داره چاپ میشه، ببینید روایاتی، وقت گزارشگری کردم از بعضی از این کتابا، روایات اهل بیته، روایاتی از معلی بن خنیس نقل میکنن از اهل بیت، آدم سرش درد میگیره. ان امهات الائمه رجال لا نساء، یعنی کأن این زنیت یه نقصیه. وقت این خوشما ببینید ایرو اینا روشن چیزایی بستن به ائمه. یا یک روایت نقل میکنه که ائمه از اون مخرج معهود زائده نمیشون، از بازوی زنان. حرفا چیه اینا؟ معلوم میشه عقول ناقصه ای که نمیتونن فضیلت بفهمن در چیه، اینا رو کن فکر کردن که حالا مثلا این شیوه تولد نقص امام است، لذا چنین و چنان. فراوان داریم که اینا ادعا آمدن اینا رو، و همینا شده مستمسک بعضی از سلفیه که فکر میکنن تشیع معتقد به ایناست. اینا الان داریم بعضی کتاب الهفت و الازله از کتاباییست که غلات منتشر کردن، اجزاء مختلف که من از لبنان گرفتم، 15-16 جلد کتابه که منتشر کردن به نام اهل بیت، گاهی روایات اهل بیت، همون روایاتی که پالایش شده توسط بزرگان علما و بزرگان اصحاب. داشتیم بله، نه اینکه نداشتیم. حالا پس امام میفرمایند اون چی که از ما به شما رسیده با قرآن عرضه کنید، اگه موافق بود خضوع و مخالف بود ردوه الینا. بعد امام میفرمایند و انشتبه الامر علیکم، اگه نتونستید تشخیص بدید، امر مشتبه شد بر شما، که حالا این اشتباه امر رو ممکنه کسی بگه ظاهرش این است که اشتباه در مضمون است، اصلا بحث تعارض نیست. اگه یک مضمونی بر شما مشتبه شد، شما این مضمون رو به ما رد کنی حتی نشرح لکم ما شرح لنا، تا بعد ما این مضمون رو برای شما توضیح بدیم اون چی که برای ما گفته شده. و یه احتمال این هستن که ربطی به تعارض داره این روایت، نه سوال سائل اختلاف الاحادیث، نه امام اشاره به اختلاف الاحادیث میکنن. امام میفرماین احادیث ما رو به قرآن عرضه کنید، مخالف با قرآن بود ردوه الینا و انشتبه الامر علیکم، نتونستید بفهمید که این مضمون موافق قرآن نیست، بالاخره گفتن اهل بیت این مضمون رو یا نه، فردوه الینا و ما برگردونید حتی نشرح لکم ما شرح لنا. خب ببینید این ظاهر امر اگر اشتباه در مضمونی باشد، نه اشتباه اصلا در سؤال اختلاف حدیث نیامده، اشتباه مضمونی چنانکه گفته شده، این احتمال گفته شده، قائلم داره که آقا مربوط به اشتباه مضمونی روایت واحده است، اصلا ربطی به تعارض نداره، اشتباه الامر علینا، اختلاف الحدیث نیست، یه روایت مضمون چه نمیدونیم. امام میگه توقف کنید، ردوه الینا حتی نشرح لکم ما شرح لنا. احتمال دومی که گفته بشود، این جمله اطلاق داره، هم شامل اشتباه امر فی مضمون روایت واحده میشه، هم شامل اشتباه الامر در حدیثین مختلفه میشه. دو تا حدیث متعارضم هستن مشتبه شده امرشون، کدام مضمون رو امام فرموده است؟ ردوه الینا حتی نشرح لکم ما شرح لنا. عرضمون این علا فرض اطلاق روایت و شمولش خبرین متعارضین رو، این روایت اختصاص به زمان حضور داره نه زمان غیبت. ردوه الینا حتی نشرح لکم ما شرح لنا، زمان غیبت که دستمون کوتاهه. حالا راه داشت، سیستم وکالت بود، سیستمم درست اوائل ولی نه بعدن اصلا ماندن تشیع با یک روش های دقیقی بود. شما وکلای ائمه را نگاه کنید که در بلدان مختلف بودن، دسترسی بود. خب نه، روشنه که باید به خودشون برگرده، باید خودشون، این چیزی نیست که وکیل بتونه مشکل رو حل کنه، باید به خودشون برگرده، خودشون توضیح بدن. لذا میگن به ما رد کنید، ردوه الینا حتی نشرح لکم ما شرح لنا. علایال این روایت هم سندن قابل اعتماد نیست، دلالتن اگه دلالت کنه بر توقف در خبرین متعارضه، مربوط به زمان حضور است. چرا؟ چرا؟ ولی حالا ممکنه به نحوی اختلاف الحدیثه اینم کسی به مضمونم برگردانه، بگه نمیدونیم کدوم مضمون صادر شده است مثلا، همچه چیزی، بلا این قرینه بر احتمال اوله. دقت کنید، هازا تمام الکلام در ذکر توائف ثلاثه از روایات در خبرین متعارضه. خب یه جمع‌بندی مختصر بریم سراغ نکات مهمی که باید در ذیل مورد بحث قرار بگیره. خلاصه جمع‌بندی این شد که در خبرین متعارضه چه کنیم؟ قاعده اولیه تساقط بود، ولی قاعده ثانویه روایات اهل بیت چی میگه؟ سه طایفه روایت داشتیم. یک طایفه میگفت در تعارض خبرین برید سراغ مرجحات، دو تا روایت معتبر داشت، مقبوله عمر بن حنظله، روایت قطب راوندی، یکی سه مرجح یکی دو مرجح گفته بود. روایات طایفه دوم تخییر بود. ما روایات تخییر رو به سه قسم تقسیم کردیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه مهمه. ما روایات یا روایت صحیح و سندی که مضمونش این باشد در خبرین متعارضه مطلقا تخییر است، چه در واجبات چه در مستحبات، و بدون مراجعه به مرجحات اصلا نداریم. بله روایت معتبر داریم در موسعات، مستحبات و مکروهات. اگر روایات متعارض بود نیاز به مراجعه به مرجح هم نداریم. انتم فی سعته، مخیرید بر کدوم عمل کن. طائفه سوم روایات توقف بود. ما در روایات توقف، این که در خبرین متعارضه توقف کنیم به هیچ کدام عمل نکنیم، هیچ روایت معتبری نداریم. روایات این که دال بر توقفه سندش مشکل داره، بعضی از روایات روشن زمان حضور میگوید توقف کنیم، حتی نشرح لکم ما شرح لنا. خب این بررسی روایات بود، جلسات مختلف. حالا باید وارد بشیم بعضی نکات رو در زیر بررسی روایات اشاره کنیم. اولین نکته اشاره کنیم به خلاصه نظریه صاحب کفایه در نگاه به این روایات، عرض کنم که باب تعارض، نظر ایشون رو در یه 20 دقیقه اشاره بکنیم، جلسه بعد رو نقد کنیم، بعدم وارد سایر نکات و تنبیهات در مسئله بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله دیدم، دو سه احتمال درش، دو سه احتمال درش. یه احتمال اینه که مثلا این منهم بوده، سار مننا، لذا میگن قریب الامر الینا. یه احتمال اینه. یه احتمال هم اینه که نه، قریب الامر یعنی وساقت خودش نزدیک. یه هر دو احتمال هم نمیشه هم روی یک امری مستقر شد. در کلمات
امر اشاره جهت زمانی به امر حضرت،
نه 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 جهت زمانی چیزی قرینه‌ای برش نداره. بله نگاه کردم دیگه، حالا بذارید دیگه وقتی همون قرار رو میگذاریم. فعلا این هفته که ایام البیز است و چیه، هفته دیگه ببینم اگر مشهد نرفتم آخر هفته بگید انشالله برای پنجشنبه اون قرار رو یک ساعت دیگه بگید. خواهش میکنم التماس
کنید.
بله ما اعتکاف رو همیشه تعطیل میکنیم، این اونجا هم بعد شنبهش تعطیله، چون پنجشنبه است و جمعه و شنبه زارم. بله شنبه تر
در نحوه جهل حکم خداوند تبارک و تعالی با این بشر یه تفاوتی وجود نداره، از اینکه که چه بسا خداوند بتونه برای هر فردی یا موقعیت های مختلف افغان متفاوتی جلب کنه و مثل ما نباشه.
ادله قاطعه بر اشتراک احکام الا موارد خاصه لافراد خاصی، ادله قاطعه داله بر اشتراک. بله نگاه کنید، اولا ببینید صاحب وسائل سند رو چجوری نقل میکنه، در عمالی چجوری سند، میگم یه بررسی بکنید. عمرو بن شمر را ما یه بحثایی کردیم نزدیک به وساقت شیم، ولی متعملیم.
و از جابر از آخرین
بله جابر که نمیشه حرف بزنه. بله ثقه است. ببینید یکی سند ره که وسائل از امالی نقل میکنه، چجور نقل میکنه، در خود امالی سند چجوریه، اون آیا مشکلی ایجاد میکنه یا نه، بعدم عمرو بن شمر مشکلی ایجاد میکنه یا نمیکنه. بله چی؟ ببینید یعنی میخواید بگید خود امالی متواتره یا نه. ببینید نسبت به بعضی از امالی ها خب مختلف هم دیگه، نمیشه همه. بله بله ببینید امالی شیخ طوسی این اشارهی که کردم به همین نکته است. شما نگاه کنید ببینید امالی شیخ طوسی چجوری نقل خود شیخ مستقیمن مشهوره یا فرزند شیخ در بعضی جا نقل میکنه، اون شبهه ما فعلا نسبت به امالی شیخ طوسیه. بله نه امالی شیخ صدوق نسخ هم ازش مختلف و انتصاب خیلی نمیشه تشکیل کرد. بله میشه، بله میشه شهرت نسخ را اثبات کرد. خب اینم یک مضعف، مثلا اینم یک مضعف. ولو ما در یکی از توقیعات جواب دادیم، از تو نسبت به توقیه نسبت به روایت نمیشه اون جواب رو داد، نسبت به توقیه اشکالی که کرده بودن بعضی از اعلام رجالی که آقا چرا شیخ کلینی نیاورده، ما اشاره کردیم اونجا جهات مختلف بود. مثلا نسبت به این روایت خودی شبه هست، حالا ما که سند چه مشکل دار میدونیم، ولی خودی شبه هست اشکال. بله بله ببینید شما ببینید موضوع مستحدث یعنی موضوعی که آخه موضوع مستحدث یعنی موضوعی که ازش بحث نکردن اینه و جدیده. خب بله شما ببینید اجتهاد شورایی هم یکی از این مباحث نهایت تفاوت در اجتهاد شورایی اینه که ادله اجتهاد اگر کسی روایات را قبول نداشته باشد و بنای عقلا و اینا باشه، اونجا روشنتر اجتهاد شورایی، ولی در قضاوت به خاطر اینکه جعل منصب است و روایات خاصه است و اینا سخت‌تر بتونه کسی بحث اجتهاد شورایی را اثبات کنه، که قضاوت شورایی. مختلفه. اگر این تمسک به عمومات این معنا، اگر شمولش به نحوی به شکل قابل باشه چه اشکال داره؟ مثلا ببینید فی المعدن خمس، فرض کنید اونجا معدن اورانیوم هیچ عنوان معدن شمرده نمیشده است، ولی امروز به عنوان معدن شمرده میشه، چرا به اطلاقش نشه تمسک کرد؟ اما نه، انتحکم بالعدل اجمال داره، چون توضیح داده شده کیفیت حکم به عدل چجوری هست. ببینید انتحکم بالعدل در سایر روایات کیفیت حکم به عدل توضیح داده شده، لذا او در اون معلوم نیست اطلاق داشته باشه. یعنی به هر کیفیتی اگر حکم به عدل شد میسر است، مثلا یه اول کلامه برای چی؟ برای که روایات مفسرهی داره که میگه برای قضاوت اهل بیت به این شکلی نصب کردن قاضی رو. حالا در بحث هوش مصنوعی که از بحثایی که ما دیدیم اونجا همین بحثه که آیا هوش مصنوعی میتواند قاضی باشه یا نه. همه داده ها رو شما به هوش مصنوعی بدید، بعدن هم آمدن استقصا کردن دیدن ضریب خطای هوش مصنوعی از ضریب خطای یک قاضی زبردست دیوان عالی کشور کمتره. وقت بعد اینجا جایی است که بعضی گفتن، حالا یعنی میشه گفت، ندیدم کسی گفته باشه میشه گفت مثلا تحکمو بالعدل و این یکی از مصادیقش هم مثلا، نه یعنی تحکمو بالعدل اطلاق نداره. ان تحکمو بالعدل به ایه کیفیت امکانت، نه او روایات نسب قاضی کیفیت حکم به عدل رو بیان میکنه، ازا وقتی بیان میکنه اصلا اطلاق نداره که شما تمسک به اطلاقش میکنه. مقبول قاضی تحکیم. ببینید در قاضی تحکیم ما میتونیم فل جمله اگر کسی در قاضی تحکیم نظر شورایی داشته باشه، ممکن است بعضی از روایات قاضی تحکیم استفاده بشه نظر این در قاضی تحکیم یه نفر باشه، سه نفر باشه، پنج نفر باشه، مشکلی نداره. اما نسبت به قاضی منصوب که اون شرایط که اون قاضی تحکیم غیر از قاضی منصوبه و اون شرایط هم درش در نظر گرفته نمیشه، اما نسبت به قاضی منصوب آیا میشه از این روایات استفاده کرد؟ روایات قاضی تحکیم دلالت بر این معنا نمیکنه. از کجا این فضل محاصرین کیه که اینجوری برمیده؟ از کجا؟